ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. اوکراین میگوید 7 گذرگاه بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان باز می شود. و زلنسکی میگوید گزینه دیگری جز مذاکره با روسیه وجود ندارد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان روز سه‌شنبه در شهرهای گوناگون کشور تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل و رشت در برابر شرکت مخابرات برگزار شده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات به دنبال پرداخت نشدن سه‌ماهه خاربار، عدم تعیین تکلیف مطالبات گذشته و اجرا نشدن مصوبه آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات گزارش شده است. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بازنشستگان کشور بارها در شهرهای گوناگون ایران تجمعات اعتراضی برپا داشتند. در خبر دیگر، معاون نخست وزیر اوکراین میگوید 7 گذرگاه بشردوستانه روز سه‌شنبه برای تخلیه غیرنظامیان از تعدادی مناطق به شدت آسیب دیده از جمله شهرهای بندری جنوبی ماریوپول و بردیانسک باز خواهد شد. معاون نخست وزیر اوکراین در پستی در شبکه‌های اجتماعی اطلاع داد که افراد تنها با وسیله نقلیه شخصی خود می توانند از این شهرها خارج شوند و خواهند توانست به شهر زاپوریژیا سفر کنند. به گفته معاون نخست وزیر اوکراین، به رغم وعده های مسکو، قوای روسیه به کسی اجازه سفر به ماریوپول را نمی دهد. هنوز مشخص نیست که آیا روسیه با توقف درگیری ها در طول گذرگاه های اعلام شده موافقت کرده باشد یا خیر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید هیچ راه دیگری جز مذاکره با روسیه برای پایان جنگ وجود ندارد، حتی اگر با توجه به جنایات روسیه علیه غیرنظامیان انجامش دشوار باشد. زلنسکی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اوکراینی وقایع بوچا را نابخشودنی خواند و گفت او احتمال مذاکره را به عنوان یک چالش درک می‌کند. این مصاحبه یک روز پس از بازدید ولادیمیر زلنسکی از شهر بوچا در نزدیکی پایتخت انجام گرفت. تصاویر دهشتناک اجساد رها شده در خیابان‌ها و خانه‌ها که برخی با دستان بسته از پشت با گلوله کشته شدند، محکومیت بین‌المللی روسیه را به بار آورده است. اما روسیه این تصاویر را جعلی و صحنه‌سازی توصیف کرده است. ساعت 24 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید. میپردازیم به یک گزارش و در این گزارش در مقدمش آمده که نوروز به پایان رسید. اما این همه ماجرا نبود. بسیاری در این نوروز در جاده ها جان دادند تا ایران همچنان شاهد مرگ و میر بالای شهروندانی باشد که جدا از عامل انسانی خودروی بیکیفیت داخلی را سوار می شوند و رهسپار جاده های حادثه خیز. رشته ماجرا اما دست کیست؟ محمد زرقامی در این گزارش به این پرسش پاسخ می دهد.
اطلاعشون میرسونم تصادف یک دستگاه تریلر با موتورسیکلت در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی محدوده جاده معدن منجر به ترافیک سنگین شده. لطفاً برای روانتر شدن ترافیک جهت
پدیده آشنا برای آنهایی که با خودروهای شخصیشان در ایران تردد میکنند. تعطیلات نوروزی به پایان رسیده است. کارنامه سفر، جاده و رانندگی پیش روی شهروندان ایرانی 18 روز 746 نفر جان باخته. چهار ماه پیش از آغاز سال 1401 خورشیدی، کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در برنامه سعادت آباد مقایسه‌ای کرد میان تعداد جان باختگان در کشورهای توسعه یافته و ایران خودمان.
کشور توسعه یافته 1.2 نفر جان باخته دارن به ازای هر 10,000 وسیله که تو کشور وجود داره، ولی هنوز ما مثلا 4.3 هستیم، این عدد اون عدد مطلوبی نیست.
در تمام گزارش‌های پلیس راهور هم بی توجهی به جلو، سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز به عنوان عوامل اصلی تصادفات رانندگی ثبت شده است. اما این نکته را هم که رئیس پلیس راهور ناجا میگوید نمی‌شود کنار گذاشت.
همینجوری داره خودرو به ناوگانمون اضافه میشه، سطح معابرمون هیچ افزایشی نداره، تراکم و ترافیک داریم تو محورهای مختلف.
مسئله‌ای که با کاهش بودجه راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز را با تعلل همراه کرده، نقاطی که پاییز گذشته از سوی سازمان راهداری اندکی بیش از 1,000 نقطه اعلام شده بود و همان گزارش از اصلاح 500 نقطه خبر داد. خودروسازان به کمال هادیانفر گفتند که رانندگان با زاویه مناسب تصادف کنند تا ایربگ خودرو باز شود. همین 20 دی ماه بود که 59 خودرو در جاده بهبهان به هم خوردند و صدای رئیس پلیس راهور ناجا درآمد.
هیچ یک از خودروهایی که در اون حادثه بود ایربگش باز نشده. چه تولید خودرویی داریم ما؟
البته پلیس راهور و معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک آن، عین الله جهانپناه، بر این واقعیت چشم نبستند.
واقعیت امر اینه که خودروهای ما بی‌کیفیتن.
آن هم وقتی که در یک مورد به گفته ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در برنامه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی، استانداردها تا این حد پایین است.
مثلا ما در خودروهامون از فولاد 2304 استفاده میکنیم که حدود 192 مگاپاسکال، 240 مگاپاسکال تحمل تنش داره. در حالی که امروز در دنیا خودروها با ورقهای فولادی استحکام بالای 800 مگاپاسکال تا 1500 مگاپاسکال استفاده میکنن. این باعث میشه هم وزن خودرو کاهش پیدا کنه، وزن خودرو در تصادفی که انرژی جنبشی بسیار بالایی رو ایجاد میکنه، با کاهش وزن خودرو انرژی تصادف کاهش پیدا میکنه.
30 دستگاه مسئول وضعیت کنونی هستند. از وزارت سمت که استانداردهای 82 گانه را باید اجرا کند تا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد، جایی که رئیس کنونیش مهدی اسلام پناه به 8 سال تولید نشدن خودروی کیفی و تعلیق 9 استاندارد آسیب رسان به شهروندان اشاره می‌کند تا به مشکلی اساسی تر برسد.
چرا ما 43 سال آزمون تصادف رو نتونستیم ایجاد بکنیم؟
هادی هاشمی که دیگر فرمانده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست، خیلی پیشتر گوشه چشمی داشت به بازار انحصاری و رانتی خودروسازی در ایران.
واقعیت امر اینه که این خودروها از رانت دولتی استفاده میکنه و دولت اومده با تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیاتی در حقیقت به نوعی در کشور رو بسته، همه مردم ما رو یه کوریدور درست کرده که انتهاش میخوره جلوی این خودروسازهای داخلی ما.
بازاری که تاکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه خودکفایی مینامد و نادیده انگاشتن اثر تحریم ها در آن را نباید نادیده گرفت. نکته ای که امیر حسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو، در برنامه رادیویی خیابان فرصت به آن پرداخته است.
اگر در مملکت رو ببندیم کامل میشود خودرو تولید کرد؟ من اول راحت بهتون میگم نه. یه سری مواد اولیه است که غیر ممکن اصلا. می توانیم در طراحی جایگزین هایی پیدا کنیم، ولی قطعا کیفیت کارمون پایین خواهد اومد و قیمتمون بالاتر میاد.
این بازار آشفته را بگذارید کنار حرف‌های هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهور تهران، که آمارهای هشتمین عامل مرگ و میر در ایران را چندان دقیق نمی‌داند.
کشته‌های غیر ترافیکی، مثلا تبعه کشورهای خارج افغانستان رو جزء آمار نمیاریم. یه خودروی اگر فرض بفرمایید که دو تا خودرو تصادف کنن، از پل بیافتن پایین، برن تو رودخونه، مثلا سرنشینا ببینن میگن اینا افتادن تو رودخونه مردن، این ربطی به تصادف نداره. یا مجروحین تصادف اگه تا 30 روز نمردن، 31مین روز اگه مردن، جزء کشته تصادف حساب نمیشن.
و شاید حرف آخر را بشود از عین الله جهانپناه، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا شنید.
اگه شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اینو بدانیم که وضع ایمنی و تصادفات بهتر از این نخواهد بود.
وضعیت استاندارد خودروها در ایران بسیاری را به یاد تصنیف معروف جواد بدیزاده میاندازد، تصنیفی که سروده فکاهی نویس سرشناس توفیق غلامرضا روحانی بود و به نوعی زبان زد شد و ضرب المثل خاص و عام. بله، ماشین مشتی مندلی.
بله، گزارش محمد زرقامی را میشنیدیم درباره عواملی که موجب شمار بالای تصادفات و مرگ و میر در ایران میشوند. و در گزارش دیگر، ایران و ایالات متحده بار دیگر یکدیگر را مسئول بنبست چند هفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای معرفی کردند. گفته می‌شود اختلاف بر سر تعهد جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی و همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است. همزمان جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در واقع طرح یک لایحه جدید را در دست دارند و در حال تلاش برای جلوگیری از برداشته شدن تحریم سپاه پاسدارانند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده میشنویم.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 15 فروردین گفت این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. نت پرایس هشدار داد که زمان در حال اتمام است، چرا که ایران در حال نزدیک شدن به نقطه است که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را پیدا می کند. آقای پرایس می گوید همه کسانی که در این مذاکرات دخیل هستند به خوبی می دانند چه کسی پیشنهادهای سازنده ارائه کرده، چه کسی درخواستهای غیر مرتبط با برجام داشته و چه شد که به وضعیت کنونی رسیدند. پیش از این اظهارات نت پرایس روز دوشنبه 15 فروردین، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت مادامی که واشنگتن به خواسته های تهران پاسخ ندهد، مذاکره کنندگان ایرانی به مذاکرات وین باز نمی گردند.
آنچه که در وین قرار داره امروز به خاطر همین روی کرده امریکا در نقطه توقف قرار داره. موضوعات باقی مونده رو ایالات متحده تصمیم سیاسیش رو نگرفته و تلاش داره میکنه که اون موضوعات رو گروگان مسائل داخلی خودش بکنه. طبیعی هم هستش که ایران و ایرانی نمیتونه از حق و منافع خودش بگذره. ما ملت صبوری هستیم، اما تا ابد صبر نمیکنیم و منتظر هیچ کسی نمیمونیم.
گزارش ها حاکی است که دولت ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل دولت آمریکا میگوید خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد علنی بدهد به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کند. همزمان با وقفه در مذاکرات وین، وبسایت واشنگتن فری بیکن میگوید به نسخه ای از یک لایحه جدید جمهوری خواهان کنگره دست پیدا کرده که حاکی از تلاش‌های قانونی برای منع دولت جو بایدن از لغو تحریم علیه سپاه پاسداران است. این لایحه روز دوشنبه 15 فروردین مطرح شده و کاخ سفید را از حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی منع می‌کند. لایحه‌ای که جمهوری خواهان طرح کردند یکی از چند قانونی است که قرار است دولت جو بایدن را وادارد تا هر گونه توافقی با ایران را برای تصویب به کنگره ارائه کند. از دیگر سو رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه 15 فروردین در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی هوایی این کشور گفت که روند آماده سازی ارتش اسرائیل برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام است. ژنرال کوخاوی بارها تاکید کرده که در راستای سیاست دولت اسرائیل، حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، این کشور خود را به هیچ توافقی از سوی کشور متحد خود مقید نمی‌داند. اسرائیل در یک سال گذشته بارها به صراحت از دولت آمریکا خواسته است از احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خودداری کند.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدیم درباره احتمال احیای توافق هسته‌ای یا برجام.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، برای آگاهی از گزارش‌ها و خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com